اسمی و آثارشون رو دارن ارائه میدن. رسول ملا قلوی پور، ابراهیم حاتمی کیا، احمد رضا درویش، کمال تبریزی، محمد علی باشاهنگر، عزیزانی هستن که تو این دهه حالا دیگه فیلم هاشون پخته تر شده. فیلم های مقدار از اون فضای داخل خود جنگ و پشت خاکریز ها میاد به سمت تبعات جنگ، اتفاقاتی که بعدش میفته. مثلا ما سال 1370 فیلم هور در آتش رو داریم، یکی از مهمترین فیلم های مقدس، دفاع مقدس، که ساخته اول کارگردانش هم هست. آقای عزیزالله حمید نژاد این فیلم رو ساختن. خب بعد از اون ستارگان خاک، شکوفه های سنگی، اشک سرما رو از ایشون میبینیم. یا مثلا سال 72 همونطور که در آیتممون هم شنیدید، از کرخ تا راین ابراهیم حاتمی کیا که خیلی فیلم جنجالی اون سالها شد، هم موضوع جنجالی داشت، موسیقی مجید انتظامی.
خاطرم هست یکی از برنامه‌هامون ما در واقع درباره موسیقی فیلم صحبت میکردیم، سوال گذاشته بودن آقای ونکی درباره اینکه کدام موسیقی فیلم مثلا براتون ماندگار تر بوده. خود من از کرخ تا راین اشاره کردم، واقعا هنوز در گوشم زنگ میزنه و برام عجیبه دقیقا. این موسیقی.
یا مثلا سال 73 ما یک فیلم مهم داریم با بازی مرحوم خسرو شکیبایی، بیتا فرحی و رضا کیانیان، ساخته احمد رضا درویش. فیلم کیمیا که سال 73 ساخته شد، جزو آثار شاخص بود و بعد از اون آقای درویش یه مقداری کار کردن در پروژه‌های شاید به نوعی بگم کوچکتر و کم خرج‌تر، یه مقدار ازش فاصله گرفتن. ما دوئل رو در سال‌های بعدی از آقای درویش داشتیم که در ظرف زمان و مکان خودش جزو آثار پرخرج سینمای جنگمون محسوب میشد. بوی پیراهن یوسف سال 74 خب تغییر مسیر کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا بود، برای اولین بار با چهره ها کار کرد، حضور استاد علی نصیریان، خانم نیکی کریمی. یا مثلا سفر به چذابه، لیلی با من است که اصلا سنت شکنی کرد،
متفاوت. دیشب راجبش صحبت کردیم که فیلم های دهه 60 نداشتن اصلا در حوزه دیگری به غیر از همون در واقع خاکریز ها اون اصل جنگ، اون چهره کاملا 100% بنای مردانه جنگ، حالا نه 100% ولی بیشتر، چون به هر حال در خط مقدم بود بیشتر اتفاقایی که در دهه 60 نشان داده میشد. ولی خب دهه 70 یک کمی متفاوت شد همونطور که شما اشاره کردیم، و خب لیلی با من است شد یک سرآغازی برای نگاهی متفاوت به فیلم های دفاع مقدم.
دقیقاً، بازی بسیار خوبه استاد پرویز پرستویی. و بعد سال 75 باز ما یک فیلم جنجالی دیگری داشتیم.
ببخشید از این تا نگذشتیم، من این رو بگم، لیلی با من است رو استاد کمال تبریزی نویسندگی، کارگردانی و کار تدوینش رو همش رو خودشون انجام داده بودن.
بله بله،
این هم به هر حال موضوع جالبی هست. این فیلم انقدر دیده شد ولی خب این بخش ها به هنرمندی خود استاد کمال تبریزی بود.
سال 75 هم باز یک اثر جنجالی دیگه داشتیم از ابراهیم حاتمی کیا، فیلم تحسین شده ی آژانس شیشه‌ای، با تقابل بازی رضا کیانیان و پرویز پرستویی که خب خیلی ها اعتقاد بر این دارن که یکی از فیلم های شاخص سینمای جنگ هست. شاید ما به طور مستقیم وارد حوزه جنگ نمیشیم، اما تبعات جنگ، اتفاقاتی که میفته، رزمنده هایی که حالا برگشتن دوباره به آغوش شهرها و حالا اون گیر و گرفت هایی که در بعضی مواقع در زندگیشون ایجاد شده. حاج کاظم یکی از کاراکترهای ماندگار عرصه سینمای جنگ هستند و سلحشور رضا کیانیان که فکر میکنم تقابل این دوتا همیشه جزو نقاط روشن و درخشان بازیگری سینما ایران. خاطرم هست خیلی هم میگفتن شبیه بازی آلپاچینو رابرت دنیرو، هی قیاس میکردن این دو عزیز رو و فکر میکنم تا سالیان سال هم ماندگار
بدون شک همینطوره. یکم حالا رجوع به این صحبت کردیم، من خیلی کوتاه سری تقسیم بندی کنم، چون از آقای ابراهیمی حاتمی کیا خیلی نام بردیم، خب جا هم داشت واقعا، اوج درخشش آقای حاتمی کیا هم در سینمای دفاع مقدس و بیشترین کارهایی که انجام دادن در همین دهه بود. وصل نیکان رو 1370 ساختند، 71 از کرخ تا راین رو ساختند، بوی پیراهن یوسف رو در سال 74 ساختند با آهنگسازی مجید انتظامی، برج مینو رو که تدوینش رو هم استاد بهرام بیضایی انجام داده بودن در سال 74 ساختند، و آژانس شیشه‌ای رو در سال 76 که کار موسیقی آژانس شیشه‌ای رو هم استاد مجید انتظامی انجام داده بودن، و روبان قرمز رو در سال 1378. اگر من در واقع سالهایی که عرض کردم، یه سال احتمالاً کمتر یا بیشتر از آنچه بود که آقای ایمانی گفتم، ممکن مربوط به زمان پخشش باشه احتمالاً.
فیلم ها اون موقع اول باید در جشنواره فیلم فجر اکران می شد، بعد امکان اکران عمومی پیدا می کرد.
مثلا فکر می کنم آژانس 75 شما گفتین، حالا من 76 دیده بودم. از این جهت میگم، یعنی این به خاطر اینه، چون من در در واقع جستجویی هم که انجام میدادم میدیدم بعضی از این سالها به خاطر سالی که تولید شده بودن یا سالی که پخش شده بودن کمی فرق میکردن. به نام استاد کمال تبریزی اشاره کردیم، در مسلخ عشق رو ساخته بودن، البته در سال 1369 که خب انتهای دهه 60 بود، در سال 1374 لیلی با من است رو ساختن و 77 هم فیلم شیدا رو، رسول ملاقلی پور هیوا رو در سال 1377 ساختند و سفر به چذابه رو در سال پیش از اون در سال 1374 ساخته بودند. احمد رضا درویش هم که اشاره کردید 1373 فیلم کیمیا رو ساختند که استاد احمد پژمان هم آهنگسازی این کار رو بر عهده داشتن. فکر میکنم شاخص‌ترین هاش همین ها بود که حالا یه مروری کنار شما و دوستان کردیم. از دوستان هم خواسته بودیم که به ما بگن بین چهار فیلم آژانس شیشه‌ای، لیلی با من است، سفر به چذابه و کیمیا کدام یک براشون و در ذهنشون ماندگارتر بوده. سامانه 30094 رو هم در اختیار دارید. آقای علی از کفاشی برامون پیام داده بودن، گفتن به نظر من موسیقی سفر به چذابه خیلی عالی بود، این رو دوست داشتن و خواسته بودن که اگر که در واقع داریم این موسیقی رو پخش کنیم. این بخش کوتاهی که از این موسیقی شنیدید مربوط بود به فیلم سفر به چذابه که ساخته استاد پیروز ارجمند هست. اما دعوت میکنم در بخش مجازی است درباره اولین مهمان گرانقدر امشبمون بشنوید.
شبتون بخیر، اینجا مجازی است و ما امشب سری زدیم به صفحه مجازی ایوب آقاخانی، بازیگر، کارگردان و نویسنده سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون. ایوب آقاخانی متولد اول آبان سال 54 است. او دارای مدرک کارشناسی نمایش از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد نمایشش رو از دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده. ایوب آقاخانی از سال 73 وقتی 19 ساله بود به صورت کارآموز از رادیو کارش رو شروع کرد و نمایش‌های رادیویی زیادی رو اجرا کرد و بعد از اون وارد عرصه تئاتر شد. در سال 80 اولین نمایشنامه‌اش رو چاپ کرد و پس از اون به عنوان مدرس و استاد دانشگاه شروع به تدریس کرد. ایوب آقاخانی از سال 83 ترجمه آثار ادبی را آغاز کرد و سال 84 اولین مجموعه شعرش را چاپ کرد. اما افتخارات ایوب آقاخانی از سال 76 با جایزه بازیگری نمایش مرگ مرده شروع شد و سپس به ده ها جایزه نویسندگی، کارگردانی و تألیف و ترجمه رسید. اما حالا بریم سری بزنیم به صفحه مجازی ایوب آقاخانی. آقاخانی تو صفحه مجازیش بیش از 600 پست داره، بیش از 20 هزار دنبال کننده و 14 صفحه رو هم خودش دنبال کرده. بیشترین موردی که تو صفحه مجازی ایوب آقاخانی به چشم میخوره بر پایه ی سنت فرهنگیه که آقاخانی در پست‌هایی با عنوان شنبه های کتاب به معرفی کتاب پرداخته و سعی داره مخاطبانش رو بیشتر با کتاب آشنا کنه. از دیگر مواردی که در صفحه مجازی ایوب آقاخانی دیده میشه معرفی آثار خودشه که در جدیدترین پست او از همکاری رادیو نمایش با شبکه نسیم خبر داده. این برنامه با عنوان سوار بر بال اندیشه ها به کارگردانی امیر شعیبی و کتابخانی ایوب آقاخانی از 31 شهریور روی آنتن رفت.
چشمهای مهدی را می نگرم که انگار دو گلوله آتش است که قلب مرا نشان می‌دهد. کنار سنگرش می نشینم و پناه می گیرم. تیرهایی که قصد شکارمان را دارند و گلوله هایی که اطرافمان می ترکند می خواهند پرده گوش مرا پاره کنند. حسین از روبرو سر می رسد. می خواهم بگویم مهدی را چه کنیم که می زند تخت سینم و بر سرم نهیب می زند برو بایستا.
معرفی کارگاه های بازیگری و نمایش نامه نویسی و پادکست از دیگر پست های صفحه مجازی ایوب آقاخانی. اینطور که از صفحه مجازی ایوب آقاخانی پیداست، او علاوه بر کارش توجه ویژه‌ای هم به خانوادش داره. آقاخانی در پستی برای فرزندش نوشته: واقعاً چه چیزی در جهان بهتر از این وجود داره که من کاری کنم درباره کتاب و کتابخانی و تو با قدوم معصومت صحنه اون رو متبرک کنی و به نگاه و دوربین و لحظه های من برکت ببخشی. و در آخر ایوب آقاخانی توی آخرین پست یاد اونهایی رو که در 8 سال دفاع مقدس به خاطر حفظ وطن از میان ما رفتن رو با خوانش متن زیبایی گرامی داشته.
از حال ما اگر خواسته باشید برادر جان، ملالی نیست جز دوری عشق از چشمهایی که خشکیدند. دکتر گفته اگر گریه کنی کور خواهی شد. اثرات جنگ به اشک چشمم رحم نکرده. گفتم خیالی نیست عزیز، دلم هست که یک آسمان گریه کنم.
بله، و این بود مجازیست ایوب آقاخانی، بازیگر، کارگردان و نویسنده سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون.
خب تا میزبان جناب استاد ایوب آقاخانی باشیم، چند لحظه فرصت داریم. محبت کردین، پیام های زیادی برامون فرستادید. خانم فاطمه محب‌نیا از 46 متری نارمک به فیلم کیمیا اشاره کردن و گفتن موسیقیش رو دوست داشتم. همونطور که اشاره کردم موسیقیش ساخته استاد احمد پژمان بود. آقای عباس تاجیک از شهریار به فیلم آژانس شیشه اشاره کردند و معتقدند که ماندگارتر هست. آقای علی پرستو هم آژانس شیشه ای رو انتخاب کردند. دوستی اشاره کردند به فیلم آژانس شیشه‌ای و گفتند که عالی بود. شما هم همچنان دارید برای ما می نویسید که از بین فیلم های آژانس شیشه‌ای، لیلی با من است، سفر به چذبه و کیمیا کدام یک در ذهنتون ماندگار تره و می پسندید؟ سامانه 3094 هم در اختیارتون است. خب مهمانمان تشبه بردم پشت خط خیر هنوز. این رو خدمتون عرض کنم که بله، من دوستی برامون نوشتن نویسنده لیلی با من است آقای رضا مقصودی بودند. بله، من دوباره هم تردید کردم و نگاه کردم. در واقع در ذهنم بود که مشترک با آقای مقصودی، آقای کمال تبریزی این فیلم نامه رو نوشتند. باز هم به همین جواب در جستجوم الان رسیدم. پس ممکن است که اینطور باشه، ولی باز هم میشه که در سایت های دیگه هم جستجو کرد و دید. اما اونجا که اشاره کردم گفتم نویسنده کار خودشون بودن، چون به هر حال اسم آقای کمال تبریزی بود، گفتم بگم در واقع نویسنده، کارگردان و تدوینگر کار خودشون بودن و البته خب کار فیلمنامه رو همراه با آقای رضا مقصودی انجام داده بودن. درود بهتون که شما هم اشاره کردید. Thank you. موسیقی به یاد ماندنی فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته استاد مجید انتظامی رو میشنوید. آقای مرتضی موسالو از شهریار گفتند من فیلم لیلی با من است رو خیلی پسندیدم و خیلی خوب بود. آقای علی پرستو مجددا پیام دادین، خیلی محبت دارید به برنامه، درود بهتون. یه دوستی نوشتند که من خیلی ارتباط با این فیلم ها برقرار نکردم، فیلم ارتفاع پست رو برام قابل قبول بود تا حدی، که البته جزو گزینه های ما نبود به این علت که فیلم دفاع مقدسی دهه 70 نیست، به گمانم دهه 80 است این فیلم. و البته دوستان دیگری که محبت کردند، بزرگبری کردند، به فیلم های مورد علاقه شون اشاره کردند، اما خب زمینه سوال ما و فیلم مربوط به دهه 70 نبود. محبت میکنید از بین فیلم های آژانس شیشه لیلی با من است، سفر به چذبه و کیمیا میفرمایید که کدام یک در ذهن شما ماندگار ترند؟ امشب در پشت صحنه درباره فیلم های دفاع مقدس در دهه 70 صحبت میکنیم. دوستانم در تلاش بودند و هستند که با آقای آقاخانی ارتباط برقرار کنیم، علی‌رغم هماهنگی انجام شده هنوز موفق نشدیم که ایشون رو پشت خط تلفنی پیدا کنیم. از فرصت استفاده میکنیم بخشی رو که دوستانم آماده کردن درباره آقای رسول ملا قلی پور تقدیم حضورتون میکنیم. یکی از گزینه های امشبمون هم یکی از ساخته های آقای ملا قلی پور هست، سفر به چذبه، که در سال 74 ساخته شده.
برای او که یکی از بهترین فیلمسازان مهم و مؤلف در ژانر سینمای دفاع مقدس بود، رسول ملا قلی پور.
رسول ملا قلی پور، ملا قلی پور خدا بیامرز،
خدا رحمتش کنه،
چقدر آدم عزیز، جذاب، درجه یک، صادق، واقعیه، آدم عجیبی بود.
نصیحت خیلی درستی کرد ما رو.
نام رسول ملا قلی پور با جنگ و سینمای دفاع مقدس گره خورد و می‌خورد و می‌توان او را در کنار ابراهیم حاتمی کیا دو فیلمساز مهم و مؤلف این ژانر سینمایی دانست. سفر به چذبه یکی از مهمترین آثار او و به گفته خودش شخصی ترین آنهاست.
چرا نمی‌زدیدشون؟
ما به غیر این تفنگ و سه چهار تا آر پی جی اف دیگه چیزی نداریم. اینم که تیرش نمی‌رسه اونجا.
این همه تو پتانسیل چیه؟
به اعتقاد بسیاری از منتقدان سینما، سفر به چذبه مهمترین اثر او در کارنامه سینماییش است. این اثر هم به شکل فیلم سینمایی و هم در قالب سریال تلویزیونی در 12 قسمت پخش شده است.
در بیابان جنون افتان و خیزان می روم.
بلمی به سوی ساحل از آن دست فیلم هایی بود که در دهه 60 دانش آموزان را از مدارس برای تماشای آن به سینما می بردند. فیلمی که بخش های زیادی از آن در شب و در رود کارون فیلم برداری شد. رسول ملا قلی پور فیلم سینمایی افق را در مقام کارگردان و نویسنده در سال 67 ساخت. فیلمی درباره غواصانی است که قرار است یک عملیاتی اسکله ای را در عراق منهدم کند. نجات یافتگان هم در واقع نسخه دیگری از سفر به چذبه بود، روی کردی نو جسورانه به پدیده جنگ و پیامدهایش، که تسلط تکنیکی و پیشرفت قابل توجه فیلمساز در عرصه کارگردانی را به رخ می کشد.
کربلایی
جان کربلایی،
صبر کن، بذار خوب بیان جلو.
به روی چش آقا مهدی.
مرحوم رسول ملا قلی پور با ساخت فیلم سینمایی پرواز در شب به خوبی توانست ضمن جذب مخاطب انبوه بخشی از معنای دفاع مقدس و ترکیب آن با مفاهیم والای عاشورایی را به سینمای جنگ وارد سازد.
مامان چرا هر وقت خفه جنگ پیش میاد شما موضوع عوض میکنی؟
دلم نمیخواد وقتی پیش هم هستیم راجع به چیزایی حرف بزنیم که ممکنه ما را از هم جدا کنه.
اقلا با این حرفا میتونیم بیشتر پدر پیش خودمون نگه داریم.
میشه با حرفای دیگه هم کنار هم باشیم.
مزرعه پدری به عنوان 14th فیلم بلندش باز تجربه ذهنی سفر به چذابه و هیوا را به شکلی جدید عرضه میکرد. این فیلم داستانی پیچیده با شخصیت پردازی فوق‌العاده و حتی پرفراز و نشیب ندارد، بلکه روایتی ساده است که از ابتدای فیلم سعی دارد به نوعی مضمون اصلی قصه یعنی دفاع مقدس را در سطحی فراگیر و تاثیرگذار مطرح کند. هنرش جاودان و نامش ماندگار.
خب ما قرار بود با استاد ایوب آقاخانی صحبت کنیم، دوستانم از پیش باهاشون هماهنگ کرده بودند، فکر میکنم حتی شاید از روز گذشته، به هر حال ایشون رو پیدا نکردیم، اما درباره نمایش خواستیم صحبت کنیم. جناب آقای ایمانیان، مطمئن هستم که شما هم بسیار حرف دارید درباره نمایش و تئاتر درباره دفاع مقدس، حالا اگر در این دهه است یا دهه‌های دیگر. به طور کلی مقداری هم مهمان دیشبمون آقای کرانی‌نژاد راجبش صحبت کردن، در حوزه تخصصی ایشون هم بود، امشب میتونیم به بخش دیگرش هم بپردازیم.
حقیقتش این که در دهه 70 هنرمندان بسیاری در عرصه نمایش فعالیت کردند، در عرصه نمایش حوزه جنگ و دفاع مقدس، هنرمندانی مثل حسین فدایی حسین، حسین پارسایی، فرهاد مهندسپور، جناب آقای حسین مسافر آستانه، نصرالله قادری، علیرضا نادری، حمیدرضا آذرنگ، آثار متعددی به روی صحنه رفت، نهادهای مختلفی در این حوزه سعی کردند که فعال باشند، مثل انجمن تئاتر دفاع مقدس، انجمن تئاتر انقلاب و بنیادهای فرهنگی مختلف مثل بنیاد روایت فتح هم در این زمینه فعالیت‌هایی داشتند. در عرصه نمایش‌های روی صحنه در دهه 70 آنطور که در آمار و تاریخ مشخص هست، مثلا یکی از آثار شاخص مثل زمستان 66 اثر محمد یعقوبی از جمله آثار موفق اون دوره بود، بازیگران بسیار خوبی در ایفا نقش داشتن مثل سرکاخان پانتا، بهرام، ریما، رامینفر، هومن برق‌نور، یا از آثار شاخص دیگری که میتونیم معرفی کنیم مثل جشنواره‌های تئاتری مختلف از جمله جشنواره فتح خرمشهر، جشنواره تئاتر معراج یا جشنواره تئاتر مقاومت که نهادهای مختلف این جشنواره‌ها رو برگزار کردن. اصولاً تئاتر حوزه جنگ و دفاع مقدس یه مقدار با حوزه سینما متفاوته. خب از نظر بصری طبیعتاً فضای جنگ رو بازسازی کردن روی صحنه تئاتر، صحنه‌های تئاتر مقدار بزرگتری لازم داره، اگر بخوایم عینی بازسازی بکنیم هزینه بالاتری هم میبره، یه مقدارم نهادها و ارگانهای مختلف گرایششون بیشتر به سینما و تصویره تا اینکه در حوزه تئاتر بخوان این سرمایه گذاری رو انجام بدن. اما در کل میتونم بگم تئاتر هم خیلی دست کمی از سینما نداشت، خیلی عقب نبود و تونست تا اونجایی که در توان و بضاعتش هست آثار متعددی روی صحنه ببره و این آثار در جشنواره‌های تئاتر فجر هم مورد استقبال قرار گرفتن. مثلا نمایش ترن به کارگردانی نیما دهقان خیلی مورد استقبال قرار گرفت در سالهای در همون حدود سالها که بعدن خود حمیدرضا آذرنگ نمایش رو بازتولید کرد در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، یا نمایش هتلی ها که دوبار اجرا رفت، اون هم به تبعات جنگ می پرداخت و باز دوبار، یک بار به کارگردانی نیما دهقان و یک بار به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ روی صحنه رفت. یا خنک های ختم خاطره جزو آثار شاخص نمایش در حوزه جنگ و دفاع مقدس
همین طور هست. به کار خود آقای ایوب آقاخانی هم می‌خواستیم اشاره کنیم، یک سگانه همیشون داشتن که در واقع کار خوبی بود، حالا دوست داشتیم خودشون توضیح بدن اما نشد. نمیدونم در خاطرتون الان چیزی هست که
آخرین کارشون راجب شهید چمران بود. بله. که آقای پیام دهکردی نقش شهید چمران رو بازی می‌کردن. این نمایش در سالن اگر اشتباه نکنم چهارسوی مجموعه تئاتر شهر یا سایه، اگر اشتباه نکنم تئاتر شهرش رو مطمئنم اما فکر می‌کنم در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت، خیلی استقبال شد. خانم عارفه لک هم از دیگر بازیگران این نمایش بودن.
این رو عرض کنم در تکمیل صحبت های شما قیمانیان، این یک تریلوژی جنگ بود، در واقع یک سگانه بود که سگانه اول واقع نگاری فصل خون آسمان و زمین اروندخون که درباره شهدای قواس بود، سگانه دوم پورتره نگاری بود که کابوس نیمه شب آذر درباره شهید کشوری بود، و سومی هم همونطور که شما اشاره کردید درباره شهید چمران بود که ظاهرا همه اینها هم در یک کتابی سال گذشته چاپ شدند. سرتون که کنارمون بودید امشب هم و از فیلم های مورد علاقتون گفتین. آقای حسن خاندان نوشتند فیلم لیلی با من است، این فیلم رو دوست داشتن. یه دوستی پیام دادن درباره فیلم های دهه 50 آقای کیمیایی صحبت کردن و گفتن واقعا چرا راجبش صحبت نمی کنید. نمیدونم، شاید از میانه برنامه به ما پیوستید. امشب در پشت صحنه رادیو تهران درباره فیلم های دفاع مقدس در دهه 70 با دوستان صحبت کردیم و عرض به حضورتون که بین فیلم های آژانس شیشه، لیلی با من است، سفر به جذبه و کیمیا که در واقع همه در دهه 70 ساخته شده بودند، خواستیم که شما فیلم مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنین. کیمیا ساخته احمد رضا درویش، سفر به جذبه ساخته رسول ملا قلی پور و لیلی با من است ساخته کمال تبریزی و آژانس شیشه ای ساخته ابراهیم حاتمی کیا بودند. آقای حسین اکبری از اصفهان، روستای کوشکیچه فیلم سفر به جذبه و لیلی با من است رو دوست داشتند. دوست دیگری لیلی با من است رو باز بهش اشاره کردند. آقای منوچهر خطیب کیمیا رو پسندیدند. آقای رضا فیروزی از گلپایگان لیلی با من است رو دوست داشتند. آقای خانم اعظم ابوالقاسمی فیلم کیمیا رو دوست داشتند و دوستان دیگری که محبت کردند کنارمون بودن.
سلامت باشید، وقت شما بخیر باشه، خسته نباشید. همه همکاران عزیز، سوال پرسیده بودیم که 4 مهر سالروز درگذشت کدام هنرمنده. گزینه هامون هم علی معلم، هما روستا، سیروس گرجستانی و هیچ کدام بود و پاسخهایی که دوستان داده بودن تقریبا میتونم بگم 70% گزینه صحیح رو انتخاب کرده بودن خانم هما روستا و الباقی تقریبا حالا به صورت مساوی بقیه گزینه ها رو به اصطلاح انتخاب کرده بودم. محمد رضا فکر کنم نکته‌ای هم هست می‌خواست اشاره کنم.
من یه چیزی فقط تصحیح کنم، ببخشید، در مورد کار آقا خانی فرصتم کوتاه عذرخواهی می‌کنم. هفته عصر هفتم پاییز آخرین کار آخرین سگانه‌شون در واقع بود که درباره شهید جهان‌آرا بود. آقای منیان،
در مورد استاد هما روستا یکی از نکات جالب توجه اینه که ایشون در روزی از دنیا رفتن که همون روز هم متولد شده بودن. بانو هما روستا جزو شاخصین عرصه بازیگری و تدریس حوزه بازیگری بودن. روحشون شاد، یادشون گرامی.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای ایمانیان، شبتون بخیر. آقای ونکی درود بر شما،
ممنون،
شبتون بخیر. شب شما سپاسگزار که امشب هم شما همراه ما بودید. شبتون خوش. بدرود.
اربعین در رادیو اربعین میزنم
تا کربلا. اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین.